ارادت بسیار، شنونده این، بفرمایید.
تولد میکنم نگاه روزنامه های امروز صبح جهان. پناهجویانی که از اردوگاه های جزیره یونانی به تسهیلاتی در اتحادیه اروپا که تدارک دیده بود انتقال یافتند، میگویند حالا بار دیگر احساس آدم بودن میکنیم. آنها حالا آب گرم و ارتباطات اینترنتی در این مرکز تازه دارند. درباره پیمان آکوس میان آمریکا، انگلیس و استرالیا تحلیلگران سیاسی میگویند و این چنین شد که متحدان فاروق یانوسی به قصد توطئه علیه چین کنار آمدند. پیمان امنیتی بایدن با انگلیس و استرالیا سبب رنجش و ناخشنودی فرانسه و اتحادیه اروپا شد. و دیولت آلمان، انتخابات آلمان به زنگ آخر رسید. همه امید آنگلا مرکل به پیروزی حزبش بسته است، حزب اتحاد دموکرات مسیحی. اما نظرسنجی ها میگویند این حزب رهبریش را در آلمان از دست داده است. و گاردین، روزنامه انگلیسی، نگاهی دیگر به انتخابات آلمان دارد. انتخابات آلمان بر لبه تیغ است. پس از ماها جدال و بحث درباره ائتلاف احزاب، به نظر چشم‌انداز روشنی در دسترس نیست. ال پاییس، روزنامه اسپانیایی، هم نگاهی به فوران آتشفشان دارد. آتشفشان ساکنان لاپالما در اسپانیا را مجبور به ترک خانه ها کرد. بهشت جهانگردان در آتش است. و آتش در کالیفرنیا هم آنچنان که USA Today نوشت مهار نشده است. امید آتش نشان ها به سرد شدن هواست مگر مدد کند. و اکونومیست هم با چاپ تری از جو بایدن نوشت آمریکا سرانجام درباره رو در روی با چین در آسیا جدی شده است، اما تجهیز نظامی متحدانش چاره این رو در روی نیست. 10 سال پیش باراک اوباما، آنچنان که اکونومیست می نویسد، در دیدار با پارلمان استرالیا گفت آمریکا صاحب قدرتی عظیم در اقیانوس آرام است. ما آمده ایم اینجا که بمانیم. حالا کاخ سفید بعد از 10 سال باز دارد چنین ادعایی را تکرار می کند. رهبران آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن برای نخستین بار گرده هم آمدند تا اقیانوس هند و آرام را به گفتشان آزاد و باز بسازند. گوشه چشمی و اشاره‌ای برای چین مثلا، و در آن سو البته پیمان آکوس را دارند استرالیا، آمریکا و انگلیس با کمک برای ساخت 8 زیر دریایی. از حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز جهان. وقت نشناسی اگر گونه ناهنجاری نباشد، در آن صورت می تواند نتیجه بسیاری از نابسامانی های روحی باشد. پرسش روانکاوان این است: آیا وقت نشناسی بیماری است؟ آنان، وقت نشناسان، هر کاری می کنند اما به موقع نمی رسند. انگار آنها تلاشی بیهوده کردند. با تداوم آن وقت نشناسی باید از روانکاوان مدد گرفت. آن هم برای سامان بخشیدن به این عدم توازن و ناهمبستگی. پروفسور استفان روسینه از دانشگاه لیل در کلینیک روانکاوی میگوید وقت نشناسی بیماری نیست، اما اگر به زندگی هر روزه شخص و دیگران آسیب بزند، در آن صورت این ممکن است نشانه گونه ناهنجاری باشد. برخی از وقت نشناسی ها به سبب عدم اعتماد به خود و اعتماد به نفس قابل درمانند. نگاه پارک شهر بود به خبرها و حاشیه خبرها در روزنامه‌های امروز جهان.
بسیار سپاسگزارم آقای کوچویی.
بعد هم ممنونم آقای امیدی همکار عزیز.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران FM 94 AM 1332. با پارک شهر به روز بمانید.
7:36 دقیقه است و حالا در استدیوی پارک شهر کارشناس ورزشیمون آقای محمد رضا علیپور حضور دارند. صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما محمد حسین امیدی عزیز و صبح بخیر به همه شنوندگان محترم پارک شهر. آرزو می‌کنم که حال همگی خوب باشه. مخلصیم در خدمت هم آقاش خبر
ورزشکار باشن و برقرار همه ایشان
ورزشکار و برقرار ساعت بلیتشون و حواسشون باشه روز و تاریخ و اینا رو نگاه بکنن که یا موقع جا به جا نشه.
قضیه المپیک تو اونجا میگفتی که یه تیم یادش نبود که مسابقه داره بهش گفتم
اون که صدر جدوله، اون که اصلا اینا حالا حالا بعد
بود تو المپیک بودن،
تو خود المپیک بود. آره بعد من خیلی اتفاقی نمیدونم کامل تعریف کردم یا نه، خیلی خیلی اتفاقی بود. گفتم که مثلا فردا شب فلانیو بگو تو استودیو بیاد مهمون ما باشه، خودت که مسابقه داری فردا. گفت نه من دوشنبه مسابقه دارم. گفتم آقا شما فردا مسابقه، جمعه است امروز، جمعه بعد از اون ساعت 19:20 اون موقع 7:08 شب
وای.
شما فردا مسابقه داری یا؟ گفت نه آقا اینا ستون، بیا اینم برنامه همون
ستون تکی کلام.
آره
ستون
دیگه هیچی. زنگ زدم مربیش، ایشون هم همینو میگفت، ایشون هم همینو میگفت. گفتم آقا اینا طبق این برنامه شما فردا بذار ببینم بالا پایین. بعد فهمید بله فردا مسابقه است، اینا فهمی کردن دوشنبه است.
از این فاجعه جلوگیری کرده مامرزا علیپور. به نظرم همه تیم های ورزشی باید
یه زنگی به ما بزنن،
یه حقوقی برای شما در نظر بگیرن به عنوان آلارم مسابقات بشه یادآوری کنی آقا مسابقه داری.
توی رشته دیگه اونجوری بود، توی رشته دیگه هم اونجا داشتیم این موضوع رو، منتها اون دیگه تو ساعتش بود. فکر می‌کردن که 8 صبح من یک بعد از ظهر بودن، مثلا ور نداری بچه‌رو ببری اونجا از 8 صبح با دو گرم کنی یکی بعد از مسابقه.
حالا اون باز زودتر بوده، یعنی از دست آره، نمیداد.
ولی خب شرایط مسابقه شما بله. مثلا بری اونجا خیلی فرق میکنه. تنیسی چی میرن فرودگاه که پرواز کنن برن اردن، بعد نگاه میکنن تاریخ و ساعت، میرسن همچی پروازی نیست، کجا کی، پرسجو میکنن میبینن که داداش دیشب بوده پرواز، تو امروز اومدی دنبالش.
یعنی بلیتو اشتباه نگرفتن، بلیتو درست گرفتن، اشتباه درست رفتن بوده. فرودگاه
بله بلیت درست بوده، اشتباه رفتن، بعد دیگه حل شد خدا رو شکر. حالا یه بلیت دیگه گرفتن، منتها یه سر قضیه هنوز بازه. یعنی چی؟ یعنی که اونجا بعد تعداد روزه قرنطینه‌شون مهمه، اینجا یه روز کم میرن، خدا کنه که اونور تو روز اول مسابقه به مشکل نخورن.
از مسابقه جا نموندن بچه.
نه نه از مسابقه جا نموندن،
چون خبر اینطوری منتشر شده بود که اصلا کلا دست دادن مسابقه.
نه 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 مسابقه از دست نرفته اینا، چون چند روز جلوتر میرن معمولا دیگه. فقط الان بحث قرنطینه است که اردن موافقت کنه اینا یه روز زودتر از قرنطینه بیان بیرون، ببینیم موافقت میشه یا نه، که حالا امیدوارم اتفاق بیفته. این ور که فرودگاه حل شد یه بلیط دیگه گرفتن.
آقا یه مگه میشه آخه؟ یعنی مثلا خود اونایی که براشون بلیط خریده بودن، خود اعضای تیم
بلیطو بهشون نمیدن معمولا، همونجا تو فرودگاه بلیط ها رو تقسیم میکنن، تخص میکنن.
نه مثلا با خودشون نمیگن ما باید امروز میرفتیم؟
نه دیگه، اونا بهشون گفتن که مثلا آقا شما فلان روز فلان ساعت اونجا باشین دیگه، اونم سپردن دست سرپرست تیم یا هر کسی که مسئول این قضیه بوده بلیط گرفته. بعد میرن اونجا بلیط ها رو که تقسیم میکنن، دونه دونه نگاه میکنن، میبینن الان ما کجاییم، ما الان اردنیم، اینجا داریم بر میگردیم، قراره بریم.
وای چه سهالی،
نیچه زرده
دیگه. بالاخره حالا چیزی هم نیست دیگه.
نه میگم عادیه،
خط بلیطه،
یه بلیطه دیگه، این
ایشالله پولش برگردونن دیگه،
اینجی به اونجی به. من اینطوری بشه میسوزه، فکر نمی کنم پول بلیطو برگردونن.
اونایی که تو پروازه بودن چه کیفی کردن،
جا رو انداختن و خوابیدن
صندلی خالی، این نیمه پر لیوان ها میگن،
این برای قضیه رو ببین چه کیفی کردن، چقدر دعا کردن.
فرهاد مجیدی 3 سال دیگه با استقلال خواهد بود.
دیروز آقای احمد مددی و آقای فریاد شیران تحویل دادن ساختمون رو کلن به آقای آجورلو، سایر نفرات و هیئت مدیره جدید، و آقای آجورلو اومد صحبت کرد و در واقع به توافق رسیدن با فرهاد مجیدی و قرار شد که 3 ساله قرارداد ایشون باشه.
یعنی قرارداد نداشت دیگه فرهاد؟
نه اینا معمولا 1 سال است. بعد قرارداد هنوز امضا نشده ها، ولی توافقات بر اساس 3 ساله که ادامه بدن با فرهاد مجیدی. ولی خب اینجور که صحبت شد احتمالا تمدید میشه دیگه، چه مسئله خاصی نیست. امیدوارم که نه فقط حالا باشگاه استقلال و بگیم سرمربی و اینا، این ثباته رو بهش برسیم دیگه. میدونی مثلا تصور کن که الان یونایتد رو داشتیم با هم صحبت میکردیم، یادمون نرفته سالهای سال با فرگوسن
رو آنتن نبودیم اون موقع که ما داشتیم یونایتد صحبت میکردیم. من میگفتم چه مربی افتضاحیه،
سولشایر رو بعد ثبات خیلی مهمه که شما زمان بدی به بازیکن بمره. البته بازیکن خودشون دلشون نمیخواد، بازیکن دلشون میخواد 6 ماه 6 ماه هی قرارداد جدید ببندن به خاطر عددا، اون چیز طبیعیه. ولی مثلا به مربی زمان بدی، به هیئت مدیره زمان بدی.
یعنی آقای آجالو فکر می‌کنید تصمیم خوبی گرفته؟
به این تصمیم خوبیه. اینکه حالا فرد مجید
استقلال واقعا پیش از هر چیز آرامش می‌خواد.
دقیقاً اینکه حالا فرد مجید چجوری از این فرصت استفاده کنه رو من نمی‌دونم. تیمم خودش بسته امسال لیگ، حالا در اصل با همه مزایقی که خودش میگفت، چه کلمه‌ای گفتم مزایق، بعد اینه که فرصت بدیم، نه اینکه مثل این تیمای حاشیه خلیج فارس 6 ماه 6 ماه مربی اخراج کنیم، نمیدونم دو ماه 11 تا مربی
اخراج کنیم. حاشیه خلیج فارس باید بیان جلوی ما ببخشید بوق بزنه.
بله اونا الان
یه تراکتور سازی ما اندازه کل لیگ امارات مربی عوض کرده.
چنان صدای بوق و کرنا و شیپور میاد از اون ور که داداش شما دست ما رو از پشت بستی. آره که بابا. چه خبره؟
بعد اونا عوض میکنن مثلا مربی خارجی. ما
نه ما یه مربی رو
داریم، آقا محمود فکری نمیدونم. آره. از این تیم به اون تیم هی بنده خدا دارن عصب کشی
حالا میدارن. این تیم به اون تیم خوبه، این که یه مربی رو هی میره هی همون دوباره میاد. آقا اگه خوب بود برای چی فرستادی رفت؟ اگه بده چرا دوباره آوردی؟ میدونی هی دوباره مثلا مدیران جدید میاد. نه به نظر من اندیشه های این آقا با تفکرات من نزدیکتره. دوباره بند خدا برمیگره دوباره فصل بعد.
کلا 4 5 تا اندیشه است دیگه، اصلا خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، اونقدر اندیشه زیادی نداره.
کلا فوتبالمون این جیب به اون جیبه، اینطوری بگم بهتر.
آره بیکار نمیمونن مربی‌ها بالاخره.
بیرون نمیمونه واقعا یه سری.
و کسی هم به این دایره وارد نمیشه.
نه یه سری مربی هستن که همینان کلا. ولش کن از هندبالمون بگیم، دختران هندبالمون چه کردن؟ دمشون گرم.
چه کردن؟
درسته چهارم شدن ولی تو رقابت های جهانی حاضر خواهند بود. اولی سعود ماست، تاریخ ساز شدن دختره هندبالیستمون. ضمن این که یه اتفاق خوب دیگه هم داشتیم، این که دختران فوتبالمون هم موفق شدن که به جام ملت‌های آسیا صعود کنن
بار.
برای اولین بار دوشنبه هم قرار برگردن. امیدوارم که اون استقبالی هم که مد نظر هست از این دخترای فوتبالیستمون در واقع انجام بشه.
با همون لباسایی که رفتن برمیگردن،
لباساشون رو نمیدونم با نگفتن چیزی، ولی چون میدونی صبح روز مسابقه مثلا اعلام میکنن که امروز ایران سفید میپوشه یا قرمز، نمیدونم قراره با چه لباسی
برگردن. نه منظورم اون لباس
میدونم متوجه امیدوارم که حالا خوشبوش باشن، فرق نمیکنه بالاخره نماینده ایرانن. اینکه با چه تیپ و لباسی حاضر بشن توی در واقع انظار عمومی خیلی اهمیت داره. نکته ای که بعضی وقتا فراموش میشه
بله.
توی وزارت خارجه
لباس
خیلی
استقبال کرده بودن، بعد از اون بر متوجه مکزیک که استقبال شده بود خیلی خوششون نیومد.
گفتن آره چرا انقدر استقبال شده، خیلی استقبال نکنید لطفاً از این لباسا. بله اما تاریخ سازیشون مهمه، عملکردشون مهمه، دمشون گرم. افتخار میکنیم به دخترانمون تو رشته‌های ورزشی مختلف. الان والیبالمون گل کشته، هندبالمون که این شکلی شد، فوتبالمون هم که اینطور همینطوری. امیدواریم که پشت سر هم افتخارات برای ما کسب بشه. پله عذرخواهی کرد.
از کی؟
از لئو مسی. بلد نیست دیگه میدونی.
وای.
یعنی باید بیاد از علی دایی ما یاد بگیره. به خاطر چی؟ علی دایی ما تا رونالدو رکوردشو بزنه 67 تا مسیج و 29 و نصفی زنگ زدی شما. 29 خورده ایم. برایش پیام تبریک فرستاد و پست گذاشت. آقای پله یادش رفته بود به مسی تبریک بگه، ازش عذرخواهی کرد که با تأخیر داره بهش تبریک میگه، یعنی نگاه نمی‌کرده احتمالاً. لئو مسی شد برترین گلزن قاره امریکای جنوبی با 79 گل زده. پیش از این رکورد دست استاد پله بود 77.
بسیار خوب، ازت ممنونم معارضه علیپور. یه فاصله کوتاه بگیریم، ما مهمان ارجمندی داریم که تا چند لحظه دیگه باشون گفتگو می‌کنم. تو 45 دقیقه است، ارتباط ما الان برقرار شده با سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش جناب آقای کاظمی. سلام عرض میکنم قربان بهتون، خیلی خوش آمدید به پارک شهر.
سلام علیکم جناب آقای امیدی عزیز، من هم
خدمت جنابالی و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آغاز سال تحصیلی رو به همه مردم، اولیا و مربیان و همینطور دانش آموزان عزیز، همکاران عزیز فرهنگی تبریک عرض میکنم. هفته گرامی داشت دفاع مقدس رو هم همینطور تبریک عرض میکنم و در واقع شهادت دانش آموز علی لندی رو که یاد شهید فهمیده رو در اذهان زنده کرد و در واقع یک الگوی جدیدی از نسل دهه 80 ها رو به کشور ما عرضه کرد، واقعا این رو هم تبریک میگم و هم تسلیت میگم به خانواده این شهید عزیز و افتخار میکنیم به این دانش آموز و خانواده این دانش آموز عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم. از مجموعه جامعه رسانه هم که در آغاز سال تحصیلی واقعا کمک کردند و در اغناسازی افکار عمومی و در حمایت از سیاست‌های دولت محترم کمک کردن با آموزش و پرورش تا یه فضای آرامی در آغاز مهر در واقع در سطح کشور شکل گیره، من خیلی ممنون و سپاسگزارم و لازم میدونم از حضور حضرت آیت الله رئیسی و اعضای محترم هیئت دولت که مشفقانه و حامیانه با حضور خودشون در فضای آموزش و پرورش نوید بخش آیندهی بسیار روشن برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بودن، به نمایندگی از جامعه فرهنگیان هم تشکر بکنم.
به امید خدا.
لازم بود این تقدیر و تشکر رو واقعا در ابتدا داشته باشم. در خدمتونم هستم، هر سوالی بفرمایید آمادم که انشاءالله.
آقای کاظمی، همچنان در شرایط کرونایی هستیم و خب وضعیت مدارس هم مشخص، سال تحصیلی آغاز شده اما کماکان بسیاری از دانش آموزان باید از راه دور آموزش رو دنبال بکنن. آنچه که الان فکر میکنم مطالبه خیلی هاست در خصوص بازگشایی مدارس و واکسیناسیون دانش آموزان، دغدغه شما هم هست، خبرهایی هم در این رابطه به گوش رسیده، خبر تازه‌ای دارین؟ بناست چه اتفاقی بیفته؟ برنامه‌ریزی صورت گرفته برای واکسیناسیون دانش آموزان؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، من اول این نکته رو بگم که ما در بحث آغاز سال تحصیلی که خب از دو مسیر اصلی که برنامه مدرسه تلویزیونی ایران باشه و شاد که فضای مجازی ما باشه، سال تحصیلی رو آغاز کردیم. در مدارس روستایی و عشایری هم به هر حال در مدارس کم جمعیتی که ما حدود 45 هزار مدرسه‌مون یه جمعیتی حدود مثلا زیر 75 دانش آموز داره، کلاسای 5 نفر، 10 نفر، 6 نفر و 15 نفر، اینها استانداردها رو میتونن رعایت کنن. سال تحصیلی رو آغاز کردیم، اما اون چیزی که خیلی مهمه بحث بازگشایی مدارسه که در واقع حضور دانش آموزان رو در فضای مدارس و از طریق آموزش حضوری هم تجربه کنیم و مهیا کنیم. به هر حال میدونید که هیچ آموزشی جای آموزش حضوری رو نمیگیره و آسیب هایی که مجموعه نظام تعلیم و تربیت و دانش آموزانمون در واقع خوردند، شاید هیچ بخشی از جامعه اینقدر آسیب ندیده. من یک مطالعه‌ای رو دیشب، یه پژوهشی رو دیشب مطالعه میکردن که عواقب اقتصادی و اجتماعی در واقع تعطیلی حوزه آموزش و تربیت تا 50 سال آینده خودش رو تو جامعه نشون میده و این خیلی به نظر من وحشتناکه. حتما باید واقعا تمام تلاش‌های خودمون انجام بدیم که بتونیم زمینه این آموزش حضوری رو پیدا کنیم. طبیعتا در این آموزش حضوری اولین دغدغه و مهمترین دغدغه و خط قرمز ما تضمین سلامت دانش آموزانه. برای تضمین سلامتی دانش آموزان هم ما خب مسیر اول اینه که تمام کسانی که با دانش آموزان ارتباط دارن واکسینه بشن. خب معلمان واکسیناسیونشون کاملا تموم شده، اولیا و مربیان تقریبا الان در حد زیادی دارن واکسینه میشن و پیشبینی ها اینه که تا یک ماه آینده تقریبا اولیا و مربیان دانش آموزان هم واکسینه خواهند شد. واکسیناسیون دانش آموزان هم در دستور کار هست و خب تلویزیون هم گزارش‌های خیلی مختلفی رو داره نشون میده. این هم احتمالاً از پایه‌های 12 هم به هر حال شروع کردیم، چون سنین 12 تا 18 ساله، از پایه 12 هم شروع کردیم میایم در واقع به طرف پایین. اون چیزی که ببینید، بازگشایی به واکسیناسیون، خیلی واکسیناسیون دانش آموزان ارتباط نداره، اگرچه سلامت دانش آموزان رو بالا میبره و سلامتیشون رو تضمین میکنه، اما اون چیزی که مهمه در بازگشایی رعایت پروتکل های بهداشتی و توافقاتی که ما با ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت انجام دادیم و اون رعایت فاصله های اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی است.
یعنی واکسیناسیون دانش آموزان اولویتتون نیست آقای کاظمی؟
بله،
واکسیناسیون اولویتتون نیست برای دانش
آموزان؟ چرا، واکسیناسیون اولویت ما هست. آها. قطعاً اولویت.
ولی
ما
بدون
هست.
واکسن هم میگین بازگشایی میکنین دیگه با این شرایط؟
بله، ببینید ما اینو گره نزدیم به در واقع بازگشایی. شما اگه دقت کنید،
آخه بچه‌ها که رعایت نمیکنن آقای کاظمی، خیلی سخته در یک کلاس درس، حالا دیگه دانش آموزا خودتون هم میدونید.
آقای امیدی نگاه کنید، شیطنتای خودشون هم دارن. واقعاً راه مواجهه بچه‌ها با یک بحران، ببخشید، اینها رو دور نگه داشتن نیست، اینها رو باید مهارت خود مراقبتی رو ما بهشون یاد بدیم. اگه خدای نکردید، کشورهایی که الان در شرایط مختلف دارن تو دنیا زندگی میکنن، شما میدونید اولین کاری که میکنن مهارت‌ها رو یاد میگن. راهش این نیست که ما بچه‌ها رو جدا کنیم و فاصله بدیم. شما ببینید، من خودم دارم میگم، بدترین نوع تصمیم در شرایطی که برف میاد تعطیلی مدارس. ما باید به بچه‌ها یاد بدیم در شرایط سخت زندگی کنن.
به نظرتون به ریسکش میارزه آقای کاظمی؟
بله.
الان ما بیایم این خطر رو بکنیم، بگیم میخوام به بچه‌ها یاد بدیم در شرایط بحران زندگی کنن؟
ما خطر نمی‌کنیم. ببینید، ما خطر نمی‌کنیم. ما تمام استانداردها و پروتکل‌ها و اون چیزایی که سلامت بچه‌ها رو تضمین می‌کنه، اینها رو او شرط اول بازگشایی ماست. اصلا ما خطر نمی‌کنیم تو این حوزه.
نه خود بچه‌ها، چون الان شما یه مدرسه ابتدایی برین، قشنگ از سر کوله هم دارن بالا میرن بچه‌ها.
خب یعنی الان که نه. آره، ببینید توی ابتدایی که خب می‌دونید اصلا در هیچ جای دنیا هم واکسن تزریق نکردن به بچه‌های ابتدایی و هنوز هم وارد این حوزه نشدن. بیش از 110 کشور دنیا، کشورهایی که به شدت درگیر همین در واقع بحث کرونا هم هستند، کلاس‌هاشون حضوری داره برگزار میشه، تماماً هم داره حضوری برگزار میشه، و این چیزیه که به هر حال ما تابع سیاست‌های ستاد ملی کرونا هستیم و در
درسته
چارچوب پروتکل‌هایی که اونا به ما میدن. اونا اگه بگن آقا شرط حضور یک دانش آموز الا و لابد واکسن، خب ما هم رعایت میکنیم، ولی تا الان کسی همچین مطلبی رو نگفته. دقت میکنی؟
درسته.
و دانش آموزان ابتدایی هم در هیچ جای دنیا واکسینه نشدن. دانش آموزان متوسط هم که دارن واکسینه میشن انشالله.
بسیار خوب. چون من یادم یاد یه دوره خود شما صحبت کرده بود در خصوص استانداردهای سلامت روان دانش آموزا.
بله.
که یه زمانی خیلی هم خبری شد و الان فکر میکنم خب این که ما به بچه ها بگیم واکسن نزده بیاید سر کلاس، پروتکل ها هم رعایت بکنن حتی، ولی قطعا یک فشار روانی مضاعفی به این بچه ها وارد میشه دیگه. همینطوریش هم طفلکی ها کلی شرایط سختی رو سپری کردن و مطمئنم البته در آموزش پرورش با همکاری ستاد کرونا حتما انشالله پیشبینی لازم صورت میگیره که اگر بنابر بازگشایی مدارس باشه، بچه ها در یک آرامش خاطری بتونن
بیان بحثی. ما شرایط بازگشایی رو در چارچوب این تفاهم نامه‌ای که با وزارت بهداشت داریم در اختیار خود مدرسه و منطقه گذاشتیم. اگه اولیا نشستن و به این نتیجه رسیدن که آقا ما نمیتونیم این دانش آموزان رو به صورت حضوری در مدرسه داشته باشیم، شرایطشون رو به منطقه اعلام میکنن و با تایید منطقه مجازی دارن که کار رو دنبال میکنن. یعنی اینجوری نیست که ما یک نسخه واحدی برای کل کشور و کل مدارس پیچیده باشیم. نه، یه رویکرد اقتضایی در نظر گرفتیم که همین رویکرد اقتضایی ما سلامت بچه‌ها رو تضمین میکنه.
سخت گیری بنا نیست که در میان باشه برای حضور حتمی دانش آموزان سر کلاس درس. بسیار خوب جناب کاظمی، خیلی از شما ممنونم.
خوشحال شدیم، سپاسگزاریم از ارتباطی که برقرار شد.
زنده باشید.
ممنون و متشکریم. خدا حافظ.
ارادتمند سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش با ما گفتگو کردن. آرزوی موفقیت داریم برای همه دانش آموزان عزیز در سال تحصیلی تازه. 7:55 دقیقه است، بریم استدیو صدای شهر. ما 8 صبح دوباره برمیگردیم.
صدای شهر.
شهروندان صبحتون بخیر باشه، از اینکه با ما در صدای شهر رادیو تهران 5 دقیقه همراهید ممنونیم.
صدای شهر صدای شماست،
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر.
امروز بناست که گره‌های ترافیکی محدوده اتوبان فتح در منطقه 21 رو با هم بررسی کنیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. اگر مشکلات ترافیکی در این محدوده مشاهده می‌کنید، گره‌های ترافیکی می‌بینید، اونها رو به ما بگید. 88 82 301 و سامانه پیمکی 137 5 0 46.
ترافیک
همراه میشیم با جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، خوش آمدین، صبحتون بخیر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. جناب سرهنگ، درباره وضعیت ترافیک معابر از شما میشنویم.
بله، متشکرم. به اطلاع شهروندان عزیز و محترم برسونم وضعیت حال حاضر ترافیک شهر تهران. تقریبا از ساعت میشه گفت که 6:25 شروع ترافیک در سطح معابر پرحجم مشاهده هستیم. در حال حاضر هم تقریبا به اوج خودش رسیده، به نظری که در معابر بزرگراهی غرب شهر تهران، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب شهر از محدوده جنت آباد شروع ترافیک داریم و این وضعیت تا محدوده پل کردستان ادامه داره. در همین مسیر بزرگراه عطله حکیم از محدوده پل شقایق شروع میشه و این وضعیت تا محدوده طوله پل روی پل بزرگراه شهید چنبان ادامه داره. بزرگراه عطله هاشمی هم جز معابر سنگین ما از محدوده بزرگراه شهید ستاری شروع میشه در سمت شرق تا محدوده پل فرهنگ. جنوب شمال یادگار امام، محدوده شمالیش یعنی محدوده خیابان شهرداری شروع ترافیک بذاریم تا محدوده پل شهید ابوالفتی. آزادراه تهران کرج هم به نسبت دیروز مقدار ترافیک تو این ساعت کمتره از پل غربی،
بله.
از ترافیک بذاریم تا محدوده پل شهید رحمانی. ادامه این مسیر که میشه بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از روی پل جناح تا ابتدای پل ستارخان شاهد حجم ترافیک هست. در بخش شرقیمون بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از محدوده روی پل امام علی علیه السلام تا ابتدای پل شریعتی. بزرگراه شهید بابایی در همین مسیر از محدوده روی پل نیروی زمینی تا محدوده پل بزرگراه شهید سیاد شیرازی. جنوب شمال بزرگراه امام علی علیه السلام هم از محدوده جانبازان حجم بار داریم ترافیک رو داریم تا محدوده قبل از خروجی زین‌الدین و همچنین جنوب شمال شهید نواب صفوی از محدوده پل نهدی. در محدوده روی پل روشندلان یعنی خیابان انقلاب مسیر شرق به غرب به واسطه خرابی دستگاه سواری امروز گیروار اون بیشتر شده، همکاران من پیگیرن که کلا مرد خارج بشه و رفت بشین گیر ترافیک. حجم ترافیک در این محدوده داریم خیابان آزادی از محدوده استاد معین به سمت شرق تا محدوده تقاطع خیابان آذربایجان. در سایر معابر خصوصا بزرگراه شهید سلیمانی هم حجم ترافیک اون فعلا قابل توجه، از محدوده پل امام علی علیه السلام و خیابان جلال هم جزء معابر پرحجم و پر تردد ماست.
بسیار، ترافیک نسبت به روزهای قبل بیشتر شده جناب سرهنگ؟
به نسبت خیلی آنچنان محسوس نیست، ولی یه مقدار نسبت دیروز ما امروز در سطح خیلی پایینی حجم ترافیک بیشتری شاهد هستیم، ولی خدا شکر مشکل مورد خاصی نداریم.
به نسبت دیروز بیشتر شده، چه عجیب.
خیلی کم نمیشه بگم مشکل محسوس نیست.
بسیار عالی. توصیه اگر نداریم برای شهروندان با شما خداحافظی کنیم.
بله، آرزوی صحت و سلامتی برای همه شهروندان عزیز و محترم دارم.
سپاسگزارم از شما، روز خوبی داشته باشید. جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. همطور سپاسگزاریم از شما شهروندان. تا 8:25
صبح شما بخیر خانم ها آقایان محترم، همراهتون هستیم در پارک شهر رادیو تهران. ساعت شد 8 صبح و اجازه بدید این لحظه سلامی داشته باشم به همکاران عزیزم، به محمد بخشایش که چقدرم جاش خالیه اینجا در پارک شهر رادیو تهران، و خوش به حالش که الان در استودیو شماره 2 رادیو اربعین روبروی حرم حضرت امام حسین علیه السلام حضور دارن و قرار ما دقایقی باشون همراه بشیم.